رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. بخش اول برنامه صبح امروز سرویس دری رادیو آشنا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سفیر امریکا در افغانستان می گوید می دانند پناهگاه های دهشت افکنان در کجاست. رئیس ملاله زیجنتون برنده جایزه زنان شجاع در امریکا و حفظ بودجه نظامی و مساعدت های خارجی در پلان مالی سال 2015 اوباما.
بعد از تفصیل اخبار، مطالب برنامه عبارتن از هشدار زارعان ولایت اروزگان از عملی نشدن پروژه های زیربنایی در آن ولایت، تقاضای براک اوباما برای معافیت امریکایان نادار و متوسط از مالیه، تبصره صدا امریکا و کشیدگی ها بین پلیس و طرفداران اصلاحات اساسی در کینیا، با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را ژیلا سمی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدا امریکا تقدیم می داریم.
با عرض سلام، سفیر ایالات متحده در افغانستان می گوید که امریکا می داند که پناهگاه های دهشت افکنان در کجاست و این یک حقیقت است که ایالات متحده و متحدانش تلاش دارند از طرق مختلف بر آن فائق آیند. تفصیل موضوع را از عبدالواجد عادل مشنوید.
جیمز کنینگهام با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان که گفته بود افغانها در جنگ دیگران کشته می شوند، می گوید که دلیل تهاجم امریکا به افغانستان ریشه‌کن ساختن عاملان دهشت افکنان القاعده بود که امریکا را هدف قرار داده بودند.
But in the following years, we and our many international partners have been working.
ما از ابتدا بر مبنای منافع مشترک کشورها و جامعه بین‌المللی به افغانستان آمده ایم. ما با هدف مبارزه با دهشت افغانی، پدیده ای که کشور ما و تمام جهان را تهدید می کند، اینجا آمده ایم. و رابطه ما با رئیس جمهور کرزی بعضی اوقات چالش های داشته است، ولی امضای قرارداد امنیتی می تواند روابط دراز مدت ما با افغانستان را گسترش بدهد. سفیر امریکا گفت که روابط ایالات متحده با رئیس جمهور حامد کرزی بعضی اوقات آمیخته با تنش بود، اما سفیر امریکا اشاره کرد که تحت رهبری آقای کرزی ایالات متحده و افغانستان قادر شدند سند مهم همکاری های استراتژیک دراز مدت را امضا کنند.
خروج نظامیان و کاهش در کمک های انکشافی و زیربنایی از سوی امریکا دو بحث عمده است که سفیر ایالات متحده میگوید در صورت امضا نشدن این قرارداد امنیتی افغانستان با آن مواجه خواهد شد.
در بین زنانی که امسال از طرف بانوی اول ایالات متحده جایزه زنان شجاع سال را دریافت کردند، یکی هم نسرین اوریاخیل رئیس ملاله زیجنتون است. میشل اوباما، خانم براک اوباما رئیس جمهور امریکا، در مراسم اهدای این جایزه گفت هر زن قهرمان این درس را می آموزد که اگر یک زن می تواند با وجود شکنجه و ارعاب در انتخابات تاجکستان اشتراک کند و یا با آزار و اذیت خانوادگی در عربستان سعودی مبارزه کند، پس هر کس می تواند مقداری از این شجاعت را برای مقابله با بی‌عدالتی هایی که روزانه مشاهده می کند به کار برد.
While our circumstances may be different in so many ways, the solutions to our struggles.
در حالی که موقف های ما شاید متفاوت باشد، اما در بسا موارد رایل های ما برای مبارزات یکسان است. پس وقتی ما میبینیم که زنان صدای خود را بلند کرده و گام هایی را برای قدرت دادن به دیگران، برای ایجاد تغییر برمیدارند، ما باید درک کنیم که هر یک از ما عین قدرت و عین تعهد را داریم.
بر علاوه خانم اوریاخیل، اوینخول بوبونازارو و سیاستمدار تاجیکستانی، مها المونیف مبارز مسئولیت خانواده ها در عربستان سعودی، روسودان کاتسیریز اسقف کلیسای گرجستان، ویریس یاسمین برایوس اگیولر حقوقدان گواتیمالایی هم جایزه زنان شجاع سال را دریافت کردند. خانم اوریاخیل به نمایندگی از دیگر خانم های شجاع گفت:
من در قدم اول از مردم خود ممنون هستم که مرا این فرصت های دادن که من تانستم بر از اونا خدمات را انجام بدم و اونا قلب خوش از من داشته باشن و بالاخره تشکر از حکومت امریکا که اینا آمدن و مرا به اصطلاح خارجی ها ریکگنایز کردن یا تشخیص کردن که خانمی که به مردم خود کار کرده من باید اونا رو تشویق بکنم. من قلبن از پیششان تشکر میکنم و من یه احساس دارم که این وارد نه تنها مربوط ماست بلکه مربوط تمام زنای افغانستان است که در شرایط بسیار مشکل در افغانستان کار میکنن، ولی من یکی از نماینده هایشان هستم که اینجا آمده ایم.
این جایزه که همه ساله تفویض می شود زنانی را شناسایی می کند که شجاعت بی‌نظیر و رهبری را در مبارزه در راستای صلح، عدالت، حقوق بشر، مساوات جنسی و به قدرت رسانیدن زنان با تقبل تمام خطرات از خود تبارز دادند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا بودجه مصرفی نیروهای نظامی آمریکا و کمک‌های خارجی را به سطح امروزی آن برای سال مالی 2015 حفظ کند، اما در عین زمان تغییر بودجه برای تکافی اولویت‌های در حال تحول امنیت ملی این کشور را هم پیشنهاد کرده است. رئیس جمهور اوباما بودجه 496 میلیارد دلاری را که مشابه به سال جاری می باشد برای بودجه دفاعی تقاضا کرده است که در ماه اکتبر آغاز خواهد شد. اما پلان آقای اوباما که به کانگرس ارسال شده است خواهان کاهش قوا از 490 هزار سرباز داخل وظیفه تا 440 و یا 450 هزار سرباز می باشد. این کوچکترین تعداد قوای اردوی امریکا تا به حال بعد از جنگ جهانی دوم است. بودجه وزارت خارجه و اداره کمک های خارجی امریکا 42.6 میلیارد دلار پیشنهاد شده که از بودجه جاری بسیار پایین تر است.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که در کیف می باشد بعد از ملاقات با سرپرست حکومت جدید، صدر اعظم، وزیر خارجه و نمایندگان پارلمان آن کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقاضا کرد تا از موضع خود عقب نشینی کند. او گفت امریکا برای کاهش تشنج‌ها کار می کند. گزارش آخرین تحولات در اوکراین را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که اساکر روسی و اوکراینی در شبه جزیره کریمیا در اوکراین در برابر هم قرار دارند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش به هیچ وجه قصد جنگ با مردم اوکراین را ندارد، اما حق استفاده از زور محفوظ می باشد. ولادیمیر پوتین تغییر حکومت در اوکراین را برکناری غیرقانونی و تصاحب مسلحانه قدرت خواند. او گفت درک میکند که مردم اوکراین تغییر میخواستند، ولی روسیه از تغییرات غیرقانونی حمایت نمیکند. از سوی دیگر شورای تصمیم گیری ناتو همبستگی کامل خود را با پولند و دیگر اعضای این پیمان که از بحران اوکراین احساس خطر میکنند اعلام کرد. یک مقام امریکایی میگوید سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک هیئت ناظر نظامی را به اوکراین خواهد فرستاد. بر اساس یک خبر دیگر، با بالا گرفتن تنش بین روسیه و اوکراین، مسکو فشار اقتصادی بر دولت کیف را افزایش می‌دهد. شرکت گازپروم روسیه میگوید ماه آینده به تخفیف 33% قیمت گاز طبیعی که به اوکراین می‌فروشد پایان خواهد داد، زیرا قادر نبوده است بهای گاز را پرداخت کند و بیش از 1.5 میلیارد دلار به این شرکت قرضدار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است افزایش قیمت گاز ارتباط به رویارویی در کریمیا ندارد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از روسیه خواست تا مذاکره با حکومت موقت در اوکراین را آغاز کرده و به ناظرین بین المللی اجازه دهد که تعیین کنند آیا چنانی که مسکو میگوید جان اتباعی روسیه در اوکراین در خطر است یا خیر.
نیروهای حکومت سوریه پیشروی خود را به جانب آخرین سنگر مستحکم شورشان که در سرحد با لبنان موقعیت دارد شدیدتر ساختند. سربازان وفادار به بشار الاسد تعداد از قریه ها و شهرک هایی را که در ساحه قلمون واقع است در عملیات که از ماه نوامبر آغاز شد تسخیر کردند. اردوی سوریه قریه ساحل را در هفته جاری به کمک جنگجویان گروه حزب الله تسخیر و حال به سوی یابورت شهرک بزرگتری که تحت کنترل شورشان قرار دارد در حرکت می باشد.
برای هفته ها رسانه های مصر که از اردو حمایت می کنند اعلام کرده بودند که فیلد مارشال عبدالفتاح السیسی نامزدی خود را به زودی اعلام خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز او روز سه‌شنبه در سخن در سخنرانی در جمع فارغ تحصیلان نظامی در پاسخ به پرسشی درباره امکان نامزدی خود گفت هیچ کس که وطنش یا مردم مصر را دوست داشته باشد نمیتواند علاقه آنها را نادیده بگیرد. السیسی تاکید کرد که هیچ کس نمیتواند مشکلاتی را که بیش از 30 سال روی هم انباشته شده به تنهایی حل کند. او بر نیاز به همکاری و کوشش مشترک تمام مردم مصر تأکید نمود.
مقام ها در بحرین 25 نفر را به اتهام دخیل بودن در یک بمبگذاری مرگبار علیه پلیس توقیف و یک شبکه فعالین و دو گروه ضد حکومت را به عنوان نهادهای دهشت‌افکنی معرفی کردند.
مقام ها در لیبیا میگویند مردان مسلح روز سه‌شنبه با پرتاب بمب های دستی بر دفتر تلویزیون ملی آن کشور حمله‌ور شدند، اما تلفات بر محافظین آن دفتر وارد نشده است.
و گروه تندرو الشباب در سومالیا میگوید 3 مرد را به اتهام جاسوسی برای امریکا و یا ادارات استخباراتی حکومت سومالیا اعدام کرده است. پایان اخبار.
انتخابات افغانستان.
اینه می کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تالا یک فرد انسان نه با دستم کشته شده نه با امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیاید.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم گزارش اولی این بخش. شماری از زارعان و سران قومی ولسوالی دهراود ولایت اورزگان هشدار می دهند که اگر در ولسوالیشان پروژه های زیربنایی عملی نگردد، از کشت کوکنار و تولید تریاک دست بر نخواهند داشت. سید سرور امانی از قندهار گزارش می دهد.
ولسوالی دهراود ولایت اورزگان یکی از ولسوالی هاییست که کشت بیشتر تریاک در آنجا صورت می گیرد. سران قومی و زارین این ولسوالی میگوید تا حال از سوی حکومت هیچ سهولتی در زندگی آنها وجود نیامده. آنها از روی مجبوریت کوکنار کش نمودند و اجازه نمیدهد که کوکنار زرع شده ایشان از بین برود.
دولت تا از ما هیچ سپازت نده کردی، تا هیچ ما وجبان تا توجه نده کردی، تا با ودقه تاریاک تا در ایچ خورمی، تا ما ودقه را تفیجه ود.
هیچ توجهی به زندگی ما نکرده ای. تو ما را مجبور به خوردن تاریاک می نمایی و تو ما را در مقابل خود به کو می فرستی.
در دیراوت حق در مرکز تیریستانی ولی دیکندار بکشی
حق ولسوالی دهراود را به شمول مرکز ترین کرد، ولایت قندهار و کابل زیر پا کرده است. تا حال ما در این ولسوالی هیچ انکشاف را ندیده ایم. مقامات این ولسوالی نیز مشکلات ساکنان دهراود را میپذیرد. به گفته آنها، ولسوالی دهراود صرف 3 ماه آب دارد که توسط آن به ثمر رسیدن دیگر نباتات ناممکن است. امین الله خالقی ولسوالی دهراود در این باره چنین میگوید.
مر هلمنجو چې زموږ په ولسوالۍ کې د تنګي بند وتړل شي تر څو زموږ خلک
آبی ولسوالی ما صرف 3 ماه می باشد. ما تقاضا داریم که بند تنگی مای مار گردد تا مردم ما بتواند که باغات ویران و خشکیده خود را دوباره آباد نماید و به این آب صرف کوکنار وصول می دهد.
دقا کوکنار چیزی صرف دقا دری می شی که دستی چی اغاقبل سر تو رسیدی.
به گفته خالقی، اگر به دل معیشت به ساکنان این ولسوالی مایا شود و به جوانان زمینه کار ایجاد گردد، هیچ کسی دست به کشت نامشروع کوکنار نمی برد. ولی مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت اورزگان در پاسخ می گوید که هیچگاه از سوی آنان در بدل از بین بردن مزارع کوکنار کمک صورت نگرفته است و آنان مصمم هستند که تمام مزارع کوکنار توسط ارگانهای امنیتی از بین می رود. موسا خان، مسئول ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت اورزگان است. وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت پالیسی سازی است که کمک تخم و کود را بازاری نمی کند و نه هم بندها را می سازد و شما نباید در بدل چیزی که مفادش به دیگران و خسارات آن به دولت ما میرسد چیزی بخواهید. این در حال است که شمار ساکنان اروزگان به این باور هستند که نسبت به سال گذشته امسال کشتی زیادی کوکنار در این ولایت صورت گرفته است. گفته می شود که بیشتر آید این کشتی نامشروع به شبکه‌های قاچاقبر و عطا به مخالفین دولت میرسد. سید سرورامانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM.
رئیس جمهور براک اوباما برای سال 2015 درخواست بودجه در حدود 4 تریلیون دلار را نموده و خواستار معافیت مالیه برای امریکایان نادار و طبقه متوسط شده است. این گزارش را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور براک اوباما در حالی که توضیحات در مورد بودجه به روز سه‌شنبه ارائه می کرد، برای خانواده هایی که اطفال کوچک دارند درخواست کردیت مالیاتی کرده و همچنان برای 13 میلیون کارمند دیگری که اطفال ندارند خواهان معافیت مالیاتی گردید. رئیس جمهور گفت بودجه سال 2015 نمودار مساعی است تا عدم مساوات را در عایدات تحت غور قرار بدهد و فاصله عایداتی را کمتر سازد که بین دارا و نادار در ایالات متحده آمریکا موجود می باشد. باراک اوباما در این مورد گفت:
Our budget is about choices. It's about our values. As a country, we've got to make it.
بودجه ما در مورد انتخاب‌های ماست و نمایندگی از ارزش‌های ما می‌کند. من حیث یک کشور ما باید تصامیم مهمی را اتخاذ کنیم. در صورتی که ما معافیت‌های مالیاتی را برای آمریکایان متمول در نظر می‌گیریم و می خواهیم که سرمایه‌گذاری‌های هوشیارانه را برای خلقت مشاغل بنماییم. می خواهیم اقتصادمان را تقویت کنیم و فرصت‌های را برای هر آمریکایی مهیا کنیم. برای اینکه پیشنهادهای مطروحه او تمویل شده بتواند، او می خواهد معافیت‌های مالیاتی بالای آمریکایان متمول را کاهش ببخشد. پیشنهادهای مصارفاتی مطروحه از جانب براک اوباما که خود یک دموکرات می باشد ممکن از جانب قانونگذاران جمهوری خواه با موانع بزرگی در کانگرس مواجه شود. آنها دائم طرفدار مصارف کمتر و کم کردن مالیدهی بودند. رئیس جمهور براک اوباما در بیانیه خطاب به ملتش اظهار داشت که او خواهان خلقت فرصتهای شغلی برای همه کسانی است که در صدد کار مناسبند.
In my State of the Union address, I laid out an agenda to restore opportunity for all people.
من در بیانیه خطاب به ملتم آجندای را مطرح کردم که برای همه فرصت ها مهیا شود. ما به این پرنسیپ پابند هستیم که مهم نیست که کی هستی و از کجا آغاز میکنی، میتوانی به اهدافت برسی. مفکوره های متفاوت ارائه شده آجندای واشنگتن را در آینده خواهد ساخت، چون 435 تن اعضای کانگرس و 100 تن از سناتوران در ماه نوامبر مواجه با تجدید انتخاب می باشند. اوباما همچنان می خواهد برای کسانی که مجبورند پول تحصیلات عالی خیش را بپردازند کردیت مالیاتی را به وجود آورده و همچنان برای کارگرانی که از جانب کارفرمایانشان پلان تقاعد ندارند حساب بانکی را باز کند. در بودجه جدید او همچنان خواهان 56 میلیارد دلار مصارف جدید شده است که برای مقاصد ملکی و نظامی به کار خواهد رفت. او 300 میلیارد دلار را برای بهبود وضع ساختمان‌های اساسی، خاصتاً شهرها و پل‌هایی که وضع خوبی ندارند، پیشنهاد نموده است.
بله سلام علیکم. زراوگلستان از سوالی پرمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
براک اوباما رئیس جمهور و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده در این اواخر با ایراکلی گربشلفلی صدر اعظم کردستان در قصر سفید دیدن کردند. هر دو رهبران امریکا و صدر اعظم گرجستان به خاطر موفقیت در تکمیل اولین انتقال سال آمیز دموکراتیک قدرت در آن کشور تبریک گفتند. گرجستان در ماه اکتبر سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رای رفت. جورجیو مارگولاشویل، نامزد حزب حاکم ائتلاف رویای گرجستان، با کسب بیش از 62% آرا این مقام را به دست آورد. این یک روز تاریخی برای همه گرجی ها و یک گام مهم در توسعه دموکراسی در گرجستان و در پذیرش مؤسسات اروپا و اقیانوس اطلس بود. رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور از صدر اعظم گریپاشویلی خواستند کار را با رهبران گرجستان و با جامعه مدنی برای پیشبرد حاکمیت قانون و تحکیم دستاوردهای قابل توجه دموکراتیک در آن کشور ادامه دهد. اصلاحات اضافی انتخاباتی می تواند و اطمینان یابی از مساوات برای کاندیدهای آینده و انتخابات آینده کمک کند. گرجستان یک دوست با ارزش و شریک قابل اعتماد در حمایت از اولویت‌های منطقه‌ای و جهانی و آزمون‌های ایالات متحده آمریکا بوده است. به همین علت رئیس جمهور اوباما قدردانی عمیق ایالات متحده را به خاطر سهمگیری قابل توجه گرجستان در پیمان ناتو در افغانستان ابراز داشته و به فداکاری‌های سربازان گرجستان و خانواده‌های آنها احترام عرض کرد. رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم گریپاشویلی در مورد زمینه‌ها برای تقویت همکاری‌ها بین ایالات متحده و گرجستان از جمله روی افزایش روابط تجارتی و سرمایه‌گذاری میان دو اقتصاد بحث کردند. رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور همچنین حمایت قوی ایالات متحده را در مورد حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان در محدوده مرزهای شناخته شده بین المللی تصریح کردند. آنها با ایراکلی گریپاشویلی صدر اعظم گرجستان اطمینان دادند که مردم گرجستان از حمایت بی‌دریغ ایالات متحده در راستای رسیدن به آرمان‌هایشان که بودن بخشی از اروپا و اقیانوس اطلس است برخوردار بوده و ادامه کمک‌های ایالات متحده برای مساعدت به حکومت جدید گرجستان را که آرزومند اصلاحات سیاسی، اقتصادی و دفاعی می باشد تعهد کردند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
جامعه اسلامی در شهر ساحلی مومباسای کینیا سخت تکان خورده است، طوری که یک جنبش جوانان کنترل یک مسجد با نفوذ شهر را به دست گرفته است. سرکوبی طرفداران اصلاحات اساسی توسط پلیس نیز کشیدگی های را ایجاد کرده است. طبق گزارش محمد یوسف از نایروبی، طوری که کینیا به سرکوب تروریست های مظنون از شباب در کشور ادامه می دهد، جنگ برای برتری ایدئولوژیکی در حال وقوع است. این هم تفصیل این مطلب که خود به توجه می رسانم. در اوایل ماه فوریه نیروهای امنیتی کینیا به مسجد موسا در مومباسا یورش برده، 3 تن را کشته و بیش از 120 تن از جوانان را دستگیر کردند. پلیس میگوید که در این حمله آنها یک تفنگ AK-47، کارت‌ها، ویدیوها و بیرق‌ها با نشانه‌های از شباب را به دست آوردند. مقامات علمای مسجد موسا را به استخدام گروه‌های شبه نظامی از شباب سومالیایی در مجنگو در همسایگی مومباسای کینیا متهم کردند. علمای دینی و جوانان مسلمان مسجد این اتهامات را رد می کنند و 100 تن از جمله 129 تن افرادی که دستگیر شده بودند به خاطر فقدان شواهد کافی از جانب محکمه آزاد گردیدند. با این حال 29 مظنون باقی مانده با محاکمه روبرو هستند. خالد که روی ملحوظات امنیتی تنها اسم اولش را ذکر کرد گفت وی آن روز بر آنچه که ادعا می کند حمله نامعجب بود از چنگ پلیس فرار کرد.
Freedom of speech. That's what the difference. Because in most of the mosques that nowadays are built, we say they are political mosques.
تفاوت در اینجا مسئله آزادی بیان است، زیرا بسیاری مساجدی که امروز اعمار شدند آنها مساجد سیاسی هستند. کسانی که در حال ساختار آن مساجد هستند برای بهره برداری و یا نائل شدن به منفعت شخصی این کار را اجرا می کنند. مسجد موسی برای جامعه مسلمانان ساخته شده، زیرا این جامعه نمی خواست تا عنوان جهاد با نام آن یاد شود، اما این جامعه توسط جوانان برانداخته شد.
مشاجره در مسجد موسی روی این مسئله پیدا شد که جهاد تا کدام اندازه باید به پیش برده شده و آیا تکتیک های به کار برده شده قابل پذیرش هستند یا نه. حسن اولی نادو معاون منشی شورای عالی عمومی مسلمانان کنیا است و میگوید نفاق و شقاق در مسجد موسی انعکاسی از ایدئولوژی های رقیب در جهان اسلام است.
We have seen for the last few years an a tendency of some of the preachings aligned to or inclining to a certain
ما طی چند سال گذشته تمایل بعضی موعظه ها را مایل به ایدئولوژی های خاص مذهبی دیده ایم. وقتی شما با یک فرد اختلاف نظر دارید، این مفکوره فراتر می رود، در واقع آن شخص را کافر و یا منافق می خوانند. من فکر می کنم اگر ما در کشور خیش دقیق نباشیم، ممکن یک عنصر ایدئولوژی جدید باشد که توسط جیوپولیتیکی در جهان اسلام و سایر بخش‌های جهان معرفی شده باشد.
ابوبکر شریف احمد که به نام مکابوری نیز شناخته می شود، اتهامات تأمین کمک مالی از شباب و جلب و جذب جوانان در مومباسا را رد می کند. مکابوری از یک محل نامعلوم در مومباسا تا یک صحبت تلفنی با صدای امریکا می گوید جوانان در مسجد موسی قربانیان و شکار توریسم هستند. خالد می گوید مسجد برای جوانان رنج دیده آرامش می بخشد. این جوانان کسانی هستند که توسط تفنگداران ناشناس به قتل رسیدند. در اواخر ماه گذشته اعضای مسجد نام آن مسجد را به مسجد شهدا و یا شهدای مسجد تغییر دادند. آنها میگویند که این تغییر برای نشان دادن همبستگی با کسانی است که توسط مقامات کشته شدند و یا به اتهامات تروریسم در کنیا مواجه هستند. یک بار دیگر توجه شنوندگان عزیز را به اجمال خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌داریم.
سفیر ایالات متحده در افغانستان میگوید که امریکا میداند که پناهگاه‌های دهشت افغانان در کجاست و این یک حقیقت است که ایالات متحده و متحدانش تلاش دارند از طرق مختلف بر آن فائق آیند. جیمز کنینگهام با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان که گفته بود افغان‌ها در جنگ دیگران کشته می‌شوند میگوید که دلیل تهاجم امریکا به افغانستان ریشه‌کن ساختن عاملان دهشت افغانی القاعده بودند که امریکا را هدف قرار دادند. در بین زنان که امسال از طرف بانوی اول ایالات متحده جایزه زنان شجاع سال را دریافت کردن، یکی هم نسرین اوریاخیل رئیس ملاله زیشنتون است. میشل اوباما خانم براک اوباما رئیس جمهور امریکا در مراسم اعدای این جایزه گفت که هر زن قهرمان این درس را می آموزد که اگر یک زن می تواند با وجود شکنجه و ارعاب در انتخابات تاجکستان اشتراک کند و یا با آزار و اذیت خانوادگی در عربستان سعودی مبارزه کند، پس هر کس می تواند مقدار از این شجاعت را برای مقابله با بی‌عدالتی هایی که روزانه مشاهده می کند به کار برد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا بودجه مصرفی نیروهای نظامی امریکا و کمک های خارجی را به سطح امروزی آن برای سال مالی 2015 حفظ کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که در کیف می باشد بعد از ملاقات با سرپرست حکومت جدید صدر اعظم وزیر خارجه و نمایندگان پارلمان در این کشور از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تقاضا کرد تا از موضع خود عقب نشینی کند. او گفت امریکا برای کاهش تشنج ها کار می کند.
شنوندگان گرامی، حال نوبت می رسد به بخش دوم نشرات سرویس پشتوی رادیو آشنا که به همکاری مستقیم سید بختیار شاه و شافی سردار پیشکش می گردد. با ما باشید.